المسلمين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته کلامی از محقق قمی در خصوص تعریف خبر واحد به جهت تعیین اون چی که در باب حجیت خبر واحد محل نزاع هست بیان شد. در همین راستا کلامی هم از محقق حامدی نقل می کنیم که روشن می کند فرمایش محقق قمی هم به نوعی برگرفته از کلام ایشون می باشد. محقق عامدی می گویند در تعریف خبر واحد برخی از اندیشمندان اصولی گفتن خبر الواحده ما افاد الظن، لکن این خبر هم غیر مانع است و هم جامع نمی باشد. مانع نیست به دلیل اینکه ما افاد الظن شامل مثل قیاس هم می شود، در حالی که خبر واحد نیست.
بله
بله قابل چیز هست. بله و اما این که جامع نیست به دلیل این که خبر واحد میتواند خبر واحد باشد ولی مفید زن هم نباشد، بر این اساس اقرب در تعریف خبر واحد این است که گفته شود خبر الاحاده ما کان من الاخبار غیر منتهن الى حد تواتر. خبر واحد آن است که منتهی به حد تواتر بشود. خبر الاحاده ما کان من الاخبار غیر منتهن الى حد تواتر، و این تعریف همون تعریفی است که محقق قمی هم ذکر کرده. در ادامه میگوید و هو منقسم الى ما لا يفيد الظن اصلا و الى ما يفيد الظن. فَإِنْ نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ تَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ سُمِّيَ مُسْتَفِيزًا مَشْهُورًا. خبر واحد منقسم می شود به اونی که مفید زن نیست و و اونی که مفید زن هست اگر بیش از 3 و 4 نفر هم نکنن میشه بچه این مستقیز. خب تفاوتی که بین کلام محقق عامدی و محقق قمی وجود دارد در این است که محقق قمی خبر واحد را منقسم کردن به چند قسم، یکی از اقسام آن این بود که این خبر واحد مفید علم باشد، نهایتا مفید علم به همراه قرائن داخلیه و خارجیه. ولی در بیان محقق عامدی خبر واحد فقط به 2 قسم تقسیم شد، یکی خبر واحدی که مفید زن نیست و دوم خبر واحدی که مفید زن هست. و اما خبر واحدی که مفید علم هرچند به همراه قرائن باشد در تقسیم محقق عامدی نیامده است و شاید به این دلیل باشد که در اصل این که خبر واحد به همراه حتی قرائن مفید علم هست یا مفید علم نیست اختلاف نظر است، اگرچه از نگاه خود محقق عامدی چنانچه محفوف به قرائن باشد میتواند مفید علم باشد. و در همین خصوص محقق عامدی یه بحثی را می گشاید مبنی بر این که الواحد العدل اذا اخبر بخبرن هل یفید خبره العلم ام لا. و در همین راستا می گوید در مسئله اختلاف شده است، برخی می گویند خبر واحد می تواند مفید علم باشد و برخی دیگر می گویند خبر واحد اصلا نمی تواند مفید علم باشد. و کسانی هم که میگوین مفید علم میتواند باشد چند دسته هستند. دسته بر گروه اول کسانی هستند که میگوین مفید علم هست اما مقصودشون از علم زن است. و برخی دیگر کسانی هستند که میگویند اساسا خبر واحد حتی بدون هیچ قرینه ای میتواند مفید علم یقینی باشد و این چیزی است که در یکی از 2 نقل به احمد بن حنبل نسبت داده می شود. البته مقصود این گروه نه این است که هر خبر واحدی میتواند مفید علم باشد، بلکه گاه بعضی از اخبار آحادی که از یک طایفه خاصی به ما میرسد میتواند مفید علم باشد. برخی هم میگویند اگر خبر واحد همراه قرینه باشد مفید علم است، مثل نظام و ما بقیه از علما میگویند خبر واحد تقبیلشون خبر واحد مطلقا مفید علم یقینی نیست، چه با قرینه و چه بدون قرینه. و اما مختار ما حصول علم به خبر واحد است چنانچه محفوف به قرائن باشد. خب ببینید تا اینجا این دو کلام بزرگوار که مطرح شد روشن شد که ما میتوانیم خبر واحد را به چند قسم تقسیم بکنیم. تارتا ما معتقدیم که خبر واحد هم میتواند مفید علم باشد، یعنی فی الجمله. تارتا نه، میگیم اصلا و ابدا مفید علم نمیتواند باشد، مفید زن. اگر بگیم فقط مفید زن است، خب تقسیم میشود خبر واحد به خبری که اصلا مفید زن نیست یا خبر واحدی که مفید زن هست. اما اگر گفتیم که مفید علم میتواند باشد، باز خبر واحد تقسیم میشود به خبر واحدی که مفید علم است، خبر واحدی که مفید زن است، خبر واحدی که هیچ کدوم رو مفید نیست. خبر واحد مفید علم مقصود اینه که حداقل محفوف به قرائن میتواند مفید علم چی باشد. در هر صورت به این نتیجه میرسیم که خبر واحد یا مفید علم به مخبر و به است چه با قرینه داخلیه و چه بدون قرینه، با قرینه خارجیه، و یا این که خبر واحد مفید زن به مخبر و به و صدور اون می باشد، و یا این که خبر واحد حتی مفید زن به مخبر و به هم نیست. اون چه که در باب حجیت خبر واحد و اعتبار طریقیت اون مد نظر ما می باشد، خبر واحدی است که مفید زن باشد. و اما خبر واحدی که مفید علم در صورت احتفاف به قرائن باشد و یا اصلا مفید زن به مخبر و به هم نباشد، از بحث ما خارج است. خب این اون دو نقطه حالا مقدماتی که تبیین برا بود که بشه. بعد از روشن شدن مجموع مطالب مقدماتی و یا این دو نکته تمهیدی در بحث خبر واحد، عرض میکنیم که خبر واحد زمانی میتواند به عنوان یک سند در مقام استنباط احکام شرعی از حجج شرعیه‌ای که عبارتن از اقوال، افعال و تقاریر شارع به عنوان سند قابل اعتبار و اتکا شناخته شود، که از سه ناحیه حجیت اون تام باشد. اولا از ناحیه سند که ما تعبیر به طریقیت خبر می کنیم، طریقیت ایصالی خبر می کنیم، باید حجت باشد. ثانیاً باید دلالت آن کامل و تمام باشد. و ثالثاً باید جهت آن هم معین باشد. بحث از جهت مربوط به بحث ما نیست، یعنی طبیعی نباشه دیگه، و در بحث بله در بحث ظواهر ما حالا میشه مونم مثلا در دلالت کنجانی، بله خب به نفس دلالت چه نه، خود لفظ دلالتش هست،
دلالت
یا تفهیمیه
یا
تصدیقیه
یا
تصدیقیه که من میگم، مگر این آره دیگه، چون ما نظرمون مراد جدی نهاییه و چون مراد جدی نهایی در بحث دلالات هست، بحث تقیید که جهت باشه و محاله میره چی؟ به سمت همون دلالت. حالا
مراجعات جهتیه تقیید
اشکال نداره، نه مسئله نیست، ولی صحبت اینه که ما چون در بحث مدادیل دنبال تبیین مراد نهایی جدی مولا بودید دیگه، حالا مدادیل تصوری و استعمالی یک مورد نظر نبود که، و چون دنبال مراد جدی مولا دامو چیز تصدیقی یعنی مدلول تصدیقی باشه، طبعا در بحث جهت هم همین مسئله مطرح میشه، که یعنی میشه در بحث مدادیل مطرح
میشه.
خب اون مرجعات هم باید به ترقیت برگرده ها،
به ترقیت برگرده یک
الا این که ما یک نکته دیگه بگیم که ببینید بحث جهت مربوط به خود قول و فعل ولی نه نمیشه، چون مربوط به قول و فعل، مربوط به خبر نیست.
حالا تاریخ
مقدمات حکمت بگیریم به دلالت و چه سند. آره بحث از دلالت که در مباحث مربوط به مدلول شناسی الفاظ و افعال و تقاریر صادر از شارع مورد بررسی قرار گرفت، لذا اگر خبر واحدی مشتمل بر امر باشد، طبعا بحث مدلول شناسی این خبر به لحاظ اون چه در باب اوامر مطرح شده است روشن میشوند. و اما اون چه که الان مورد بحث و نزاع ما میباشد، بررسی اعتبار طریقیت خبر و سندیت آن برای حجج شرعیه است، یعنی برای اقوال، افعال و یا تقاریری که خبر واحد متضمن آن می باشد. و در این راستا لازم هست بحث را در سه مقام پیگیری کنیم. مقام اول بررسی ادله گروهی از علما است که معتقد به عدم اعتبار و سندیت خبر واحد برای حجج شرعی می باشد به نحو مطلق. مقام دوم مربوط به ذکر ادله‌ای است که برای اثبات اعتبار طریقیت خبر واحد و اثبات اعتبار سندیت آن به صورت فی‌الجمله مطرح شده است. و مقام سوم این است که بعد از تثبیت اعتبار فی‌الجمله سندیت خبر واحد، راجع به گستره حجیت آن و یا احیاناً شرایطی که برای خبر واحد حجت مطرح شده است بحث انجام بگیرد. نه دیگه بحث احوال نیست دیگه، ما اینجا احوال نداریم دیگه. نه نه ببینیم اون دو مقصد که ما مقصد جدایی نمیخوام، ما میخوام در حقیقت اعتبارشون، اما در این حال نه نه ببینیم ما همون اعتبار طریقیت گسترش رو یه مقدار باید بحث کنیم و شرایطشو فعل جمله مطرح شده، یعنی در واقع همون ادعای رو که نیست بهش میرسیم، در مقام ثالث یه مقدار بازش میکنیم، یعنی در مقام سوم دیگه میگن تقریبا باز میکنیم. بعضی گفتن این شرایط باید داشته باشه، ما میگیم حال داره یا نداره، باید داشته باشه. نه
بهتر قبل این بگیم در این راست و بحث هسته ما بگیم که دو خط مقدمه میگفتیم که بسیار
در ارتباط
دو نظریه به صورت عمده وجود داره.
بله
جناب من رو جواد هستم
دو نظریه اساسی وجود داره، اشکال نگید اضافه کنید، اشکال نگید دو نظریه اساسی وجود داره، بعد بر اساس دو نظریه مجبوریم که ما در دو مقام چکار کنیم، بحثامونو پیگیری کنیم. سه مقام، اول بیاییم آقا ادله منکرین حجیت خبر واحد رو مورد تحلیل قرار بدیم، دوم بیاییم ادله که مطلقا گفتن حجت نیست، دوم بیاییم ادله مثبتین حجیت رو فی‌الجمله مطرح بکنیم، ثالثاً در مقام تعیین گستره مورد ادعا در باب حجیت خبر واحد، در مقام سوم آقا بحثا رو مطرح بکنیم و انشاءالله بحثا به نتیجه برسونه که خب بحث واقعا بحث مهمیه، اینه شاید از مهمتر مباحث.
خوندیم که اصول فقه عدده مجوزون و مانه رسائل مجوزون و مانه کفایی مجوز انتظار مانه که فردا که شما واسه مثلا آیه کتمان آیه نه آیه نبر مطرح کنید یه خروجی تولیدی نمیذاشتید، ولی اون که شما به از کفایه بگید از وسایل
آدم خب تا به حال هم اینطور نگفته ایم، بعدش هم اینطور نگفته
ایم، این قسمت این است که اگر
قطعا. ببینید بحث مهم، نه ما برای بحثمون رو باید بکنیم. ببینید ما ممکنه در یک آیه ما یک چیز جدیدیم در یک آیه نداشته باشیم، ممکنه اشکال نداره، ولی در این حال ما باید نظرمون تثبیت کنیم در رابطه با دلالت و عدم دلالت به اون آیه. که حالا حتی اگر بخوایم فرمایش آقای آخوندم تأیید کنیم، باید تأییدیه بیاریم، اینطور که نمیشه که، یعنی نقل ایشونو بپذیریم. اگر نپذیریم بله، اگه بخوام نقل اقوال کنم، اون که نقل اقوال در جای خودش وجود داره دیگه، ما هیچ وقت نه بلدیم نه میکنیم کار رو. بله بس، خب بس انصافا خب مهمیه در اصول اهل سنت، انصافا اهمیت جدی به بحث خبر واحد دادن اینها، و خروجیش هم انشاءالله خروجی خوبی خواهد بود. مثل بحث
دیگه مثلا
این آیه نبک تربیه میشه، بعد مزفر یه تربیه
داره، مثلا آقای خوبی یه تربیه، آخون یه تربیه، شیخ یه تربیه داره، دوست دارم که اینجا اصلا ترجمه به لحاظ فرزکنه مدیریت ارزیابی سرفایده شون گرفتن، مثلا
خب ببینید ما به هر حال
چینشی بیاد، مثلا آقای نوار شما بگید آقای فریدونی میدون، آقای کتمان مثلا میدون
الهیان نبید آقای رسولی، ببینید دو
نکته
است. من اصلا کلا در مباحث خارج، ببین در مباحث خارج
خارج
را نداریم، حالا عرض میکنم نداریم، چرا نمیشه
خارج را اولی میگه
تولید علم، چرا نباشه
الان تثبیت،
نه حالا تثبیت هم آخوند رو میگیم،
حالا شما این نظر آخوند رو میگه درسته، بعد میگید که خب این نظریت آخوند
میگه تولید، نه ببینید عرض میکنم که ببینید در بحث مسائل اصول تارتن در یک نظریه فرد به تثبیت یک نظریه گذشته میرسه، البته عمدتا هم همین اشکاله، ولی در مقام نه در مقام تثبیت باز ممکنه راهکار جدیدی ارائه کنن. ببینید راهکار جدید ارائه میشه، اون راهکار جدید در حقیقت ضعف راهکارهای گذشته رو تبیین میکنه. بده یه مرتبه نه نظریه جدید میرسه، اون که خب میام باز نکته ایه، یه مرتبه نه سبک جدیدی در بحث رو داریم. به هر حال ببین ما همیشه باید منتظر این نباشیم که در فلان بحث ابداع حتما باشه، ابداع به نظریه
میبینه، مثلا به محاضرات شما رو بیشتر دیگه، مثلا میگه که این بیان مثلا استاد رای نایدی یا آخوند مشتمل بر پنج نکته از نقطه بلخوره، یکی یکی رو نقل میکنه، باز میبینه آن خوی خروجی نداشته، مثلا راه خوشان بدونی که امروز در قانون ما، در کشور ما، در مسائل متعدد ما گیرهای داریم، این درس
فقه و اصول
حوزه هر
میتونه یکی
از اون
موزلات قطعا میتونه، حتی اگه شما تثبیت کنید، ببینید حتی اگه
تثبیت
نه نه ببینید، ببینید حتی یک نگیری رو در جامعه، یک گیری رو در جامعه اگر خب راهوش هم همینه، ببینید شما به عنوان فقیه اگر بخواد یک نظریه فقهی رو نگهش هم دارید، نیاز به این دارید که نظریه اصولی رو تثبیت کنید.
بله اون وارد اجتماع امتحان میشن تو مشروعه که وارد صحت شدن از این طرف شو وارد امتحان میشن، بذار میبره راهگشا نشو،
نه
نه نه